اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفته شنود امشب. باز هم با شما هستم. در این برنامه در رابطه با آخرین تحولات مذاکرات صلح صحبت میکنیم. اما در سرآغاز برنامه گفته شنود، خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی امروز دوشنبه پس از دو ماه سرانجام طرح بودجه سال مالی 400 خورشیدی را تایید کرد. ولسی جرگه افغانستان این طرح را به دلیل آنچه عدم توازن و گنگ بودن کدهای احتیاطی خوانده بود، پیش از این دوبار رد کرده بود. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان در نشست امروز گفت که استادگی اعضای ولسی جرگه برای ساختن یک بودجه متوازن و بلند بردن معاشات کارمندان پایین رتبه دولتی موجب شد تا حکومت به خواستهای معقول آنان پاسخ مثبت دهد. در جلسه امروز 147 عضو مجلس حاضر بودند که از این میان 145 تن از وکلا به طرح بودجه سال 400 رأی تایید دادند. شرح بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. مقام های محلی ولایت بدخشان امروز دوشنبه گفتند که به اثر لغزش کوه در یک معدن طلا در این ولایت 4 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس این ولایت به صدای آمریکا گفت که این رویداد روز یک شنبه در ولسوالی راغستان این ولایت رخ داد. مقام های محلی ولایت بدخشان میگویند که بسیاری از معادن به ویژه معدن طلا در بخشای ولسوالی راغستان این ولایت در کنترل گروه طالبان قرار داشته و روند استخراج این معادن به گونه غیر قانونی ادامه دارد. ولسوالی راغستان از بخشای نسبتا ناامن ولایت بدخشان است که به گفته مقام ها طالبان و دیگر گروه های مخالف مصالح دولت در بخشای آن حضور دارند. محکمه استیناف ولایت بامیان در یک جلسه علنی قضایی امروز دوشنبه یکی از حاملان سرگریدن یک زن 35 ساله را در ولسوالی نمبر 1 یکاولنگ به 10 سال زندان تنفیذی محکوم کرد. این مرد که یحیی نام دارد امروز در قضیه شریک جرم سرگریدن یک زن 35 ساله محکوم شناخته شد. زایر فروخ وکیل مدافع خانواده این زن قربانی گفت که یحیی به همکاری برادرش که شوهر مقتول بود حدود 6 ماه قبل سر این زن را بریدن. شوهر مقتول تاکنون فراری است اما برادرش بازداشت شد و پس از سپری کردن دو محکمه سرانجام محکمه استیناف بامیان او را به 10 سال زندان محکوم کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. پلیس پاکستان امروز دوشنبه گفت که تندروان مظنون اسلامگرا 4 زن را در شمال غرب آن کشور کشتند که برای یک سازمان غیر حکومتی کار میکردند. پلیس پاکستان گفته است که قربانیان روز یکشنبه زمانی که توسط موتر سفر میکردند در منطقه میرعلی واقع در وزیرستان شمالی هدف حمله قرار گرفتند. پلیس منطقه گفته است که در این حمله راننده موتر نیز زخمی شده است اما به یک زن دیگر که در موتر حضور داشت آسیبی نرسیده است. بر اساس گزارش ها قربانیان این حمله برای مؤسسه خیریه موسوم به سبون کار میکردند، مؤسسه‌ای که زنان محلی را در بخش صنایع دستی آموزش می‌دهد تا آنان در خانه‌هایشان محصولات دستی تولید کنند و سپس به بازار عرضه کنند. تا حال هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این عمل مرگبار را بر عهده نگرفته است. وزارت خارجه ایتالیا امروز دوشنبه گفت که سفیر آن کشور در جمهوری دموکراتیک کنگو در یک کمین واقع در شرق آن کشور کشته شده است. وزارت خارجه ایتالیا در یک اعلامیه کوتاه گفته است که لوکا اتانوسیو سفیر آن کشور در کنگو در نزدیکی شهر گوما زمان کشته شد که با کاروان ماموریت ملل متحد سفر میکرد. در این اعلامیه آمده است که یک پلیس نظامی ایتالیا که سفیر آن کشور را همراهی میکرد نیز در این حمله کشته شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مهاجمان قصد اختطاف این کاروان را داشتند. تا حال هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. هیکو ماس وزیر خارجه آلمان امروز دوشنبه خواهان نجات توافق هسته‌ای 2015 ایران با قدرت‌های جهان شد و تاکید کرد که نجات این توافق به نفع تهران است. آقای ماس در جریان سخنرانی‌اش در کنفرانس خلسلاک از سوی ملل متحد در شهر ژنو برگزار شده است گفت که اداره جو بایدن ابراز آمادگی کرده است تا دوباره به توافق برجام برگردد. این دیپلمات ارشد آلمان تاکید کرد که حال شرایط مساعد شده است تا منافع ایران به بهترین شکل تامین شود و تهران امین حال مسیر خود را قبل از آن تغییر دهد تا آسیبی که به توافق هسته‌ای رسیده است به جایی نرسد که غیر قابل ترمیم باشد. آقای ماسک گفت که آلمان از ایران انتظار دارد تا توافق هسته‌ای را به صورت کامل اجرا کند، در این راستا کاملا شفاف برخورد کند و با اداره بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل کند. با وجود هشدار جدی نظامیان و مقام‌های امنیتی میانمار، معترضان امروز دوشنبه به صورت علنی بر ضد رژیم نظامی آن کشور مظاهرات گسترده را راه اندازی کردند. این مظاهرات ضد نظامیان در حال راه اندازی شده است که یک گروه موسوم به جنزی یک جا با جنبش نافرمانی مدنی روز یکشنبه خواهان اعتصاب سراسری در میانمار شدند و از مردم آن کشور خواستند تا برای انقلاب بهاری گرد هم جمع شوند. جزئیات این موضوع را از سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
اعتراضات مردمی در میانمار پس از آن آغاز شد که نظامیان آن کشور به تاریخ اول ماه فوریه سال روان میلادی رهبران غیر نظامی کشورشان را به اتهام عدم رسیدگی و ادعای تقلب در انتخابات ماه نوامبر سال گذشته توقیف کردند. اما معترضان و برخی از کشورهای غربی گفتند که اقدام نظامیان میانمار کودتاست و از آنان خواستند تا نتایج انتخابات را بپذیرند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به بیش از 111 میلیون و 434 هزار نفر رسید. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 2 میلیون و 465 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت نزدیک به 28 میلیون و 135 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ حدود 499 هزار نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه گزینه‌هایی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند که آیا تعزیرات بیشتری را بر روسیه وضع کنند یا خیر. دلیل وضع تعزیرات بیشتر این اتحادیه 27 عضوی بر روسیه زندانی کردن الکسی ناولانی منتقد کرملین اعلام شده است. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد نام و مقام‌های روسی بحث می‌کنند که آیا آنان را به صورت انفرادی هدف تعزیرات قرار دهند و یا از روش استفاده کنند تا افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر شدند هدف تعزیرات قرار بگیرند. اما بعید به نظر می‌رسد که این اتحادیه همان گونه که آقای ناوالنی تقاضا کرده محدودیت‌هایی را بر الیگارشی‌های اعمال کند که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روابط نزدیک دارند. تصمیم نهایی در مورد وضع تعزیرات بیشتر بر روسیه قرار است در نشست رهبران این اتحادیه که تا اواسط ماه مارچ در بروکسل برگزار می‌شود گرفته شود. ناوالنی که منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین می باشد به تاریخ 17 جنوری پس از تداوی در یکی از شفاخانه های برلین آلمان به مسکو برگشت و حین ورود به پایتخت روسیه دستگیر شد. دستگیری این منتقد کرملین موجب مظاهرات گسترده در نقاط مختلف روسیه شد و قوای امنیتی این کشور هزاران حامی آقای ناوالنی را توقیف کرد.
شنونده های گرامی، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آن هم توجه کنید به برنامه گفت و شنود. در حالی که مذاکرات سال یک بار دیگر با بنبست مواجه شده، ایالات متحده توافق سلی کشور با طالبا بازبینی میکنه و حکومت افغانستان طرح حکومت موقت یا انتقالی را به شدت رد کرده. در برنامه گفت و شنود امشب روی این موضوعات بحث میکنیم. مهمان برنامه جناب سید نجیب محمود، استاد دیپلماسی و حقوق در پوانتون کابل هستند. جناب آقای محمود، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه گفت و شنود. بنابراین تشکر از وقت شما. پس از اینکه اداره جو بایدن اداره امور را به دست گرفتن به شکل رسمی، اعلام کردن که توافق صلح با طالبان بازنگری میکنن. به نظر شما این اقدام اداره آقای بایدن چی تأثیر بر توافق صلح با طالبان وارد خواهد کرد و چگونه اثرگذار خواهد بود؟
تشکر. خب چیزی که بسیار زیاد مهم است از این نکته مهم است اولی که آقای بایدن زمان قدرت مدیریت امریکا با چند چالش اساسی مواجه بود گام نخست مشکل کویت است که تقریبا همه دنیا و بخصوص امریکا را دچار چالش‌های بسیار جدی ساخته بود که بسیار مهم بود. دوم مشکل با روسیه، چین و ایران و در مجموع شرق میانه که تا اندازه زیاد را یک جنجال سیاسی و امنیتی بر امریکا ایجاد کرده بود. و بعد آخر بعضی که نابسامانه که در داخل امریکا وجود داشت می باید مدیریت شود. در اواخر حکومت آقای ترامپ بعد کل افغانستان جدی شده در خطایی که اینا در دهه به توافق رسیدن. خب صحبت های یا شک شده های روی ای که چی توافق وجود داشته و کدام ماده هایش ناخوانده باقی مانده یا کدام ماده هایش تصنع میدانه، یا جمله گفت های بود که هم در امریکا و هم در ماخل سیاسی افغانستان این چراها را به وجود آورده بود. من فکر میکنم آقای بایدن خیلی کوشش میکنه که در قسمت بازنگری توافق دقت لازمه داشته باشد تا بعدها نه در محافل سیاسی امریکا، نه در صنایع امریکا و نه در نزد مردم افغانستان با پرسش های مواجه شود. چون دیگه اگر کار شود که دستاوردهای 20 سال افغانستان به باد فراموشی سپرده شود یا هی که در این معامله ضربات به این دستاوردها وارد شود، بدون شک متهم باز او زمان عمل کرد آقای بایدن خواهد باشد. پس ما فکر میکنم کنا بایی که امریکایی ها در افغانستان مصرف کردن، سربازشان کشته شده و در مجموع عیسیتشان به قمار رفته، میخواهند هر نوع صلحی که با وجود که یک صلح آبرومندانه باشه و در مجموع تا هندازی که افغان ها توان داشته باشن بتونم این صلح را دوام بکن و به میترسید به باسازی و به نوسازی افغانستان بپرده. پس اجالتا من فکر کنم که با در نظر داشته شرایط موجود افغانستان که خیلی شدیدن جنگ تهدید میکنه تمام زوایای سیاسی و اقتصادی مردم افغانستان و در عین حال بحث خروج هم تا مای می جدی شده، هنوز معلوم نیست که امریکایی ها می باشن یا میرن. اگر اوضاع خوب شده شاید برن و اگر جنگ دوام پیدا کنه شاید باشن. اینا جمله سوالیه هایی است که باید به او پاسخ داده شود. من فکر میکنم که آقای بایدن برخلاف آقای ترامپ خیلی دقت و به شکل محافظه‌کارانه پروسه را تعقیب میکنه.
در جریان 4 سال حکومت آقای ترامپ، حلقه های نظامی ایالات متحده بارها و بخصوص جنرال ها بارها به حکومت آقای ترامپ اصرار کرده بودند که خروج نیروهای امریکایی باید به شکل مسئولانه و با در نظر داشت شرایط صورت بگیره. و حال که جنگ در افغانستان همچنان افزایش یافته، چه فکر میکنین که چقدر روی این پیشنهاد جنرال ها تاکید صورت خواهد بگیره؟
خب من که نظر شما آقای افسکی موافق هستم که در دوران حکومت آقای ترامپ خیلی گپ های وجود داشت که باز آقای ترامپ را گوش بکن که این گپ ها باعث شد که امروز وضعیت جنگی و امنیتی افغانستان به این سطح برسه. خب در کل من قبل هم گفتم که آقای بایدن خیلی محافظه‌کارانه به نظام بین‌المللی نگاه میکنه و میخواد هر گام را که در نظام بین‌المللی میگیره پرابلم را در سیاست جهانی خلق نکنه و حداقل در شرایط موجود که امریکا قرار داره یک کارخانگی دیگه به او اضافه نشه. مثلا برمیگرده به برجام و تعهداتی که به همه کشورها نسبت به تغییرات اقلیمی که در پاریس است به برنامه از باید شامل شده که دوباره برگشت. اینا جمعه کارهای مفیدی بود که انجام داده. در مسئله افغانستان هم من فکر میکنم تا اندازه کنم مطمئن نشن که دیگر نیروهای مخالف نظامی تهدید نیست. دولت افغانستان با فساد مبارزه کرده و در همین حال دستاوردهای چند سال مثل آزادی مطبوعات و زنها پایمال نمیشه و حرمت به حق انسانیت وجود داره. اگر این موضوعات مطرح شود در اون زمان یک دستاورد بسیار خوب بر اداره بایدن خواهد باشد. حالا حالا من فکر میکنم یک مدت شاید طول بکشد که دوباره طرفین درگیر به گونه مثال بر بگردن سر میز مذاکره و در همین حال شاید یک اجتماع بین‌المللی هم آقای بایدن شکل بده که در خوب کشورهای زیادی که حتی با پروسه سجد علاقه نداشتن اینا متمایل باشن تا یک تعهد را داشته باشن و در آینده تنها بار بعدی یا خوبی صلح کردن امریکایی ها نباشه. یکی در این زمان اگه زمانت های بندری بیشتر باشه فکر میکنم چانس پیروزی ای هم بیشتر خواهد باشه. پس من تاکید میکنم یعنی بسیار زیاد ما ببینیم گام های عملی در کاغای بایده در قبال مثل افغانستان میگه چی هست. تا زمان کنه اگر ارزیابی مشخص از عملکرد تیم مذاکره کننده نداشته باشه، از این کنه ماینده امریکا در قبال پروسس چی کارهایی را کرده و چقدر تانسته واقعا این گام ها را به نفع صلح و آرامی افغانستان برداره، او را بازنگری نکنم از طرف بسیار زود است بدانیم آقای بایدن چی میگه.
ناتو هم صریحاً به عدم خروج نیروهایش از افغانستان به شکلی که قبلاً آقای ترامپ مشخص کرده بود تاکید کردند و گفتند که این خروج باید بسیار با در نظر داشت شرایط باشه، یعنی و همچنان کشور آلمان که بعد از ایالات متحده بیشترین سرباز در افغانستان داره، اونا هم اظهار علاقه مندی کردن که در صورتی که شرایط لازم باشه در افغانستان باقی بمانند. یعنی رقمی که شما پیشتر تذکر دادین آهسته آهسته قرار است یک اجماع بین المللی شکل بگیره که بیشتر روی بود نظامی مسئله هم تاکید بکنن، درست است؟
ببینین در زبان آقای ترامپ تقریبا رفاقت دوستی با اروپایی ها بود، یک مفارده سوال رفت بود، من فکر میکنم آقای بایدن میخواد دوباره همون اجماع اروپایی تن خود داشته باشه و نزدیکی بشه از حد با پیمان اتلانتیک شمالی، در حقیقت همون اجماعی را که در نزدیک کنفرانس بون وجود داشت دوباره را شکل میده. و از سوی دیگه خانم مرکل گفت که ما دیگه به ایجادی از افغانستان نمیریم تا قضیه افغانستان مشخص نشه، یعنی در حقیقت نشان داد که ما اروپایی ها اگر امریکایی ها هم برای باقی خواهد مومن، در حقیقت این اگر امریکایی ها در افغانستان برای این میتونه یک مشکل بخواهی مناطو هم خلق کنه، گرچه که صدرازم نیوزیلند گفت ما کل فربازهای خود افغانستان به زودی میکشه، یعنی یک چراغ سرخ است که در امنیت افغانستان میتونه نشان داده شوه. اما در کل کشورهای بزرگ مثل امریکا، مثل آلمان، مثل بریتانیا، اینا کسانی هستند که میتونن تاثیر بسیار اساسی در امنیت افغانستان داشته باشن. حالا حالا در صورتی که آقای بایدن بتونه یه شما را به وجود بیاره بدون شک روی کشورهای پیرامون افغانستان اثرگذار خواهد بود، بخصوص پاکستان. در ضمنش ایران هم مجبور است در صورتی که اجماع بین‌المللی در مقابلش با وجود نیاد یک کارخانگی خودش برجام است و او نمیخواهد در قبال مخالفت ها یا مذاکرات هایی که در صلح افغانستان داشته باشه حرکت منفی بکنه، چون در خود تصمیم من خود خواهد داشت. و لحاظ من باورم این است شاید این حرکت در سوی صلح افغانستان یک مقدار دستی باشه و از سوی دیگر برای اداره بایدن و در مجموع نیروهای زیردخ در مسئله افغانستان یک گپ مهم است که چیزی را میتونم سیاسیون افغانستان به فکر پروسه سال متمایل بسازم و در عین حال الان چانس که سال افغانستان به وجود میره به او متمایل بسازم و گونه مثال بعض حکومت موقت خیلی جدی است، اما در هر گفایی سنی بگر ما تا زمانی که افغانستان طالب اگر بخواه حکومت موقت به وجود بره ما خدا فرها نمی کنیم، در حالی که بعض کسای دیگر بعض حکومت موقت مطرح میکنم. یه گپی هست که اولا به عنوان یکی از چالش های اساسی در پروسه صلح وجود داره، دیگه باید برش یک میکانیزم یا یک راهبرد استراتژیک ایجاد شود که تمام افغان ها بحث حکومت موقت یا یک گزینه دیگر را باید قبول بکنند که با کدام راهها به سمت پروسه صلح برن. از سوی دیگر برای اداره بایدن گپ مهم بحث قناعت دادن طالبا هم است، بدون شک پاکستانی ها در این زمینه میتونن نقش موثر بازی بکنن، اونا میتونن با طالبا کار بکنن، طالبا را وادار بکنن که جنگ رای حل نیست، بدون شک شبکه های تمویل و تشویق طالبا هم در پاکستان هست، اون کمک ها باید خط شوه، آیسا باید همکاری بکنه، اوجی پاکستان باید دیگر در پشت طالبا استاد نشه و در عین حال نباید مسئله افغانستان و صلح افغانستان باید شوه که اند پاکستان یک بار دیگر جنگ های خود را به افغانستان انتقال بدن. رکت پیچیدگی مسئله را باید اینا حل بکنن. باور من این است نباید میز مذاکره تنها در یک کشور باشه، باید که میز مذاکره به دوش کشورهای باشه که در پروسی سل افغانستان و به خصوص بعد از یاده سپتامبر بجت مصرف و سرباز به افغانستان روان کرده، این میز باید اینجا دایر باشه، یعنی میتونه این گفتگوها دوروی باشه، در اروپا باشه، در کشورهای آسیایی باشه، در امریکا باشه، تا این که بیشتر اجماع را ما بتانیم در این نشست ها جمع بکنیم. نباید این منحصر به یک کشور بسازیم، در صورت یکی منحصر به یک کشور میشه از دوستان افغانستان شاید ناراض باشن که سرا تنها مثلا قطر در این زمین پیش گام است، فلحاظ برای اداره بایدن یکت مهمی است که باید روی مسئله سلح افغانستان و نزاکت های کچود داره توجه جدی داشته باشه.
و یک مسئله دیگه هم جناب آقای محمود، توافق سلح ایالات متحده با طالبان حکومت افغانستان به شکل در انزوا قرار داده بود. آیا این بازنگری توافق سلح با طالبان چقدر به نفع حکومت افغانستان است و چقدر موقف افغانستان یا حکومت افغانستان در مذاکرات سلح برجسته می سازند؟
خب آقای هستی، این یک سوال سخت است. من تا هیچ تغییر نکرده، اما از این دیگه که دولت افغانستان در زمان آقای ترامپ داشت اکنون هم داره. یک امیدواری که برای هر وجود داشت اونی بود که خب اگر آقای بایدن به آقای خلیجه را پس میکنم مدیرهای نو در برنامه شد همه. اما من فکر میکنم که آقای خلیجه باقیمان و صحبت ها همون صحبت ها خواهد باشم. من فکر نکنم که پنتاگون یا اداره امنیتی امریکا کار را که آقای خلیجه تا اینجا پیش برده او را نادیده بگیرن. شاید یک تصور تغییرات در وجود ده، اما در صورت که هر آن گزینه مثبت یا هر آن نسخه که بتانه صلح را در افغانستان بیاره، چی که آقای خلیجه قدرت باشه نباشه، چی که حکومت موقت بیاره که از این دو گزینه یکی خواهد بود، یک حکومت ائتلافی، هر کدامش که مفید به حال امنیت افغانستان باشه، فکر میکنم جامعه جهانی از اون منعکس خواهد کرد. اما تا هکنون دولت افغانستان زیاد نسبت به روند موجود خوشبین نیست. ثبات آخر ارگیت که به هیچ وجه ما حکومت موقت قبول نمیکنیم. وقتی حکومت موقت قبول نمیکنن، اجرا طالبا هم هرگز سر تسلیمی با اون پروسه صلح نخواهند داد که افراد موجود در هرگ هستند. بعد به این ترتیب رای سلمی را هم باید جستجو کرد. دیدارهای اخیری که بین مقامات کشورهای بزرگ، روسها، امریکایی‌ها، پاکستانی‌ها صورت گرفت، در کل به این معنی است که امریکایی‌ها و در مجموع وزیران مسئله افغانستان می‌خواهند به حول قرار برسند که این مشکل را باید حل بکنند. با فکر کنم هر قدر که بدل آزاده تشه و هر قدر عزله به این مسئله صورت نگیره، احتمال از این که جنگ ها شدیدتر شود و چانس برای مذاکره کمتر شود. فراموش نکنیم اگر جنگ شدیدتر شود یا کدام ولایت سقوط بکنه، شاید که با این لحنه که امروز طالبان صحبت میکنن فردا صحبت نکنن. یا اگر به گونه مثال همین میکاریزم که به وجود آمده این تغییر بکنه، بعضی کشورها عقب نشینی بکنن، باز هم چانس مذاکره و تفاهم خیلی زیاد. ولی حالا من فکر میکنم شفاف در کار بیشتر باشه خوب برست و در همین حال باید یک دیالوگ جدی در سطح منطقه بین پاکستان، هندوستان، افغانستان و کشورهای دیگه که شدیداً در مسئله افغانستان پول خرج میکنن و نیروهای نیابتشان جنگ میکنن با دونا کالسون.
شما پیشتر به دو بازیگر مهم در قضیه افغانستان اشاره کردین که پاکستان و ایران است. روسی هم به عنوان یک بازیگر دیگر نقش عمده‌ای داره در این مسئله. در چنین شرایط چی فکر میکنین که روسیه آیا تمایل داره بیشتر همچنان کماکان به جانبداری از طالبان ادامه بده و کمتر جانب حکومت افغانستان بگیره؟
ما فکر نکنم که روسیه کاری بکنه که در سطح بین‌المللی برایش موضوعی های بسیار قوی به وجود بیاد. مسئله کرونا تا اندازه زیاد اقتصاد کل کشورها تحت فشار قرار داده. روسیه در این مقطع اگر بخواهد دوباره بازسازی بکنه اقتصاد خود، نباید جبهه جنگ با اروپایی ها آمریکایی ها باز بکنه. فکر میکنم یه ادامه همون صحبت های آقای خلیلزاد شروع کرده بود. منطقه تفاوته که در گفای آقای کابل وجود داشتی بود که خب در دوها سلام علیکی و تماس شناخت بود به این که باقی صحبت را برای جای دیگه انجام بکنیم یا بیشتر صحبت بکنیم. و از سوی دیگه روسیه نگرانیش از دو مسئله بسیار جدی است. یک، باید تضمین قوی وجود داشته باشه که حکومت بعدی افغانستان تهدید برای روسیه و پیرامون روسیه نیست. به خاطر از این که روسیه هر دگانه چیزی که نگران است اویست به نیروهای بنیادگرا و نیروهای خارجی که در افغانستان حضور دارند، اینا داخل آسیای مرکزی نشن و اگر داخل آسیای مرکزی نشن اون نظام ها بی‌ثبات میشه و اون نظام ها واقعا شکننده است. پس به این ترتیب امنیت منطقه را دست روس ها باید تضمین شود. یک جنجال کلان اقتصادی و امنیتی برای روسیه. من فکر نکنم روسیه زیاد متمایل باشه که در افغانستان عسکر روان بکنه یا کارهای دیگر انجام بده که در جریان جنگ سرد انجام بده بود. بیشتر میخواهد که از بابت افغانستان خاطر جمع باشه. این افغانستان معبر است که میتونه جنجال های بسیار جدی رو در آسیای مرکزی ایجاد بکنه. واسوی دیگه روسیه از یک نگرانی دیگه هم رنج میبره، در صورتی که نیروهای ائتلاف افغانستان را ترک بکنه واقعا در افغانستان جنگ شده پیدا میکنه و ترس از اینکه وجود داره که نیروهای ائتلاف افغانستان را فراموش نکنن، به خاطر از اینکه اگر فراموش نکنیم در سالهای 1367 زمان کروسا از افغانستان در آمدن تقریبا همه دنیا افغانستان را فراموش کرد، بخصوص زمانی که جنگ های داخلی شد بده افغانستان کابل و بده شهرها میدان جنگ بود، کمتر تمایل بر نظام بین‌المللی وجود داشت که خود ما مشکل افغانستان حل بکنیم. اکنون ترس از این وجود داره که خروج نیروها دوباره جنگ در افغانستان تجدید میکنه، جنگ داخلی شاید شدید شود، نقش کشورهای همسایه در مسائل افغانستان جدی خواهد شد، شاید تمایل آمریکا اتحادیه اروپایی نباشه که دوباره پرواز روان بکنن یا دولت موجود را کمک بکنن و این میتونه دوباره درد سر جدی را برای روسیه ایجاد بکنه. روسیه هرگز علاقه نداره که گروه های چون را مثل جیلیان ترکستان شرقی یا بعض گروه های دیگه که مربوط به یلغرا میشه یا طرفداران پای یلداش اینا برن و وارد آسیای مرکزی شوند. حالا این نگرانی را بیشتر از این بابت میخواهد که در پروسسال افغانستان جلوگر بسازد تا امریکایی ها با درک مثلا موقف روسیه در مسائل صلح حفظ بکنند.
بنابراین تشکر آقای محمود. و بالاخره در اخیر در چنین شرایطی که خب مذاکرات همچنان به بنبست رسیده و هنوز روی میز مذاکره هر دو طرف حاضر نیستند، حکومت افغانستان هم بارها تذکر دادن که طالبان به ادامه مذاکرات آماده نیستند و علاقمند نیستند، شما این در چگونه میبینید؟
ما قبلا گفتم دوباره اینا به میز مذاکره بر میگردن به خاطر از اینکه این کار تانسته پاید اندازه هم در صفوف طالبا بحث گفتگو و دیالوگ ایجاد بکنن و هم دولت افغانستان در این باور است که خب جامعه جهانی بالاخره به طرف صلح میره، ما باید این روند رها نکنیم به خاطر از اینکه به هر اندازه که دولت افغانستان با سماجت و بی‌تفاوتی نسبت به پروسه صلح برخورد بکنه هم در افکار ما بیشتر تخریب خواهد شدن و هم این که دونرهای افغانستان احساس خواهند کرد یا گروه افراد قدرت انحصار کردن واضح نیستند که به خاطر صلح از قدرت کنار برند. این دمان است که فکر بکنم گفای دیگه مطرح خواهد شد، اما دولت افغانستان مجبور و مکلف است، طالبا هم تا اندازه مجبور هستند که بیان با هم مذاکره بکنند صلح بکنند، به خاطر از اینکه ای طالب نیست که زیر فشار قرار میگیره، ای بیشتر پاکستان است که زیر فشار قرار میگیره. من فکر میکنم با او محبتی که در آخر آقای ترامپ با پاکستانی ها برخورد کرد با آقای بایدن برخورد نخواهد کرد، به خاطر از این که سابق خطابی حکومت در امریکا با یک بسیلا شرط شروط امرو است که شاید از آتم بخشی های بیش از حد نسبت به هر متحد خود بخصوص در مسئله صلح که متحد منطقی امریکا باشه مثل پاکستان جلوگیری خواهد کرد. امریکا هم در جستجوی صلح افغانستان است و میخواهد که از این بنبست سیاسی و امنیتی و جنگ درازه که متوجه سیاست امریکا شده زود خلاص شود و بتونه خودش راحت بسازد از مسئله افغانستان، در صورتی که اگر بتونن به این چانس و این موقع دست پیدا بکنن برای آقای بایدن یک فرصت کلان خواهد بود. اما ما قبلا گفتم شاید یک مدت طول بکشه تا موقعیت خود امریکایی ها در قبال موافقتنامه که با طالبا داشتن بیان بکنه و هم یک برای طول خواهد کشید که تا دوباره طالبا و دولت افغانستان به میز مذاکره بر بدن.
بنابراین تشکر جناب آقای محمود از وقت شما و از اینکه نظریات خود با شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا شریک ساختین. وقت خوش بر شما آرزو میکنم. شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه گفت و شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که امیدوار هستم باز هم با شما باشم، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم.